رو همچنان باید هشدارها جدی گرفته بشه. کسایی که با فرآورده های دامی سر و کار دارن، کار دامداری هستن، حتما موارد رو رعایت کنن، موارد رو، و هر مورد مشکوکی هم که دیده شد حتما باید افراد به موقع مراجعه کنن.
بله،
این مورد. مورد دوم باز دوباره در رابطه با در واقع دام هست. تب مالت رو ما گزارشش رو داریم، متاسفانه خیلی رو به ازدیاد هست. تب مالت هم طور که میدونید کشنده نیست، اما بسیار بیماری مزمنیه، میتونه از ستون فقرات ما
مرموزه،
بله، تا دستگاه گوارش ما همه رو درگیر کنه و اصلا در واقع مثل سیل میونه و همون بله. خانواده هست. در نتیجه مصرف لبنیات خام و لبنیات غیر استاندارد مثل شیر، به ویژه شیر، مات و بستنی رو باید حتما و حتما جدا پرهیز کنن. شیر
به خصوص در فصل گرما خود دکتر.
بله بله، کاملا همونطور که خودتون خیلی بهتر از من
محسن. نه خواهش میکنم.
شیر و بستنی رو خیلی دقت کنن.
بله،
حتما و حتما باید حتما اگر که از جایی هم خوشون تهیه میکنن و به صورت خام هست این رو بجوشونن.
چند دقیقه خانم دکتر بجوشونن؟
ده دقیقه شدن با شعله ملایم
کافیه
برطرف میشه. بله، دو تا مورد که
یعنی شما توی خبراتون به دو تا بیماری مشترک بین انسان و دام اشاره کردید. خانم دکتر فقط میتونم خواهش کنم که علائم تب کریم کنگو رو هم بفرمایید.
بله بله حتما، خواهش کنم. تب کریم کنگو با یک خستگی و سردرد شروع میشه که ما زمان کرونا اون دامپزشکی که در واقع فوت کردن فکر میکردن که کرونا
گرفتن.
بله، با سردرد و خستگی شروع میشه، ولی فرقش اینه که فرد بدحال تر میشه.
درسته.
و وقتی که این پیشرفت میکنه کم کم تبهای خیلی بالا میده، تب حتی 40 درجه میده، هذیان میده، خستگی میده، و بعد از متاسفانه وقتی که بیماری پیشرفت کنه خونریزی از دهان، از بینی، از گوش، از تمام مجاری فرد اتفاق
میفته،
مراحل پایانی و فرد وارد کما میشه. و فقط یه فرقی هم که داره با کرونا حالا ما داشتیم این بود که تب کریم کنگو در هر سنی میتونه کشندگی بده. ما خانم 36 ساله رو چند وقت پیش چند از دست دادیم، ولی کرونا باز در واقع در سالمندان آمار فوتی بالاتری ما داشتیم، هستن که اونام خطرات خودش رو داره.
درسته. پس هر گونه خستگی و سردرد و تب بالا رو جدی بگیرن، اونهایی که با دام و در حقیقت این موارد سر و کار بیشتری دارن.
فقط من اگر ارچه خودتون بهتر از من بدونید، ولی من فقط جهت یادآوری بگم که حتی خانمایی که گوشت رو میخرن،
یعنی
ما یه گوشت میخریم و بعضی هستن که بالاخره این گوشت تازه رو میگیرن، یعنی گوشت گرم رو میگیرن.
بله بله.
و اون مرحله در واقع پیش سرد دام پزشکی رو طی نکرده باشه بگیره، حتما با دستکش باید این گوشت تیکه بشه، چون حتی اون خونی که از گوش هست و اون بافت گوش میتونه آلوده باشه. و بنابراین حتما و حتما این رو یک روز در 4 درجه یخچال بذارن و آلودگی گوش برطرف میشه. پس اون خانوما هم باید دقت کنن،
مواظب باشن.
دقیقاً همینطوره. بنابراین
چه یادآوری مهم و به جای فرمودید. متشکرم.
خیلی ممنونم از شما.
خواهش میکنم.
متشکرم. اگر فرصت داشتید.
بله فرصت داریم. یه خبر دیگه هم بفرمایید.
بله بله. یه خبر دیگه هم من بگم در مورد ما این روزها موارد متعدد تداخلات داروهای شیمیایی یا داروهای جدید و داروهای سنتی یا دمنوش‌ها رو داریم. بسیار زیاد شده. بسیاری از این دمنوش‌ها خودشون دارو هستن، حتی ادویه ها بله. خودشون دارو هستن. بنابراین خواهش میکنم بعضی قرص آسپرین رو میان با دمنوش میخورن، از این موارد کاملا خودداری کنید. ما مسمومیت هاشو به میزان زیاد داریم، بنابراین هر گونه دمنوش رو دارو فرض کنیم، با داروی اصلی تو نخوریم. ما متاسفانه موارد خیلی زیادی رو در رابطه داریم که باید دقت کنن نسبت به اینم. یه هشدار بود که اخیرا حالا اداره در واقع سلامت مواد غذایی تغذیه وزارت بهداشت داده بود.
بسیار خوب. یه خبر کوتاه دیگه هم باز فرصت داریم خانم دکتر.
بله خانم، خبر کوتاه دیگه من در مورد عینک آفتابی بگم.
چه خوب.
بله حتما حتما عینکی که تعیین کنی شیشه تیره داشته باشه، UV 400 یا اشعه ماورای بنفش 400 داشته باشه و حتما نباید عینکی تیره رو باشه. بله چون ما سرطان های چشم و سرطان های بافت اطراف چشم و مشکلات چشم رو در اثر آفتاب داریم، حتما حتما الان این هفته که دیگه اوج گرما و اوج آفتاب هست، حتما حتما همه کسانی که شغلشون در محیط بیرون هست از عینک‌های آفتابی استفاده کنن.
بله.
فقط مشخصش اینه که شیشه تیره داشته باشه.
اون مقدار یوویش رو هم خانم دکتر خودشون میتونن تشخیص بدن یا باید برن حتما به
بله.
یک چشم یه عینک فروشی مراجعه کنن؟ دستگاهی به خصوصی هست؟
بله بله، نکته بسیار مهمه، حتما برن مراجعه کنن با دستگاه بینای سنت ها یا عینک فروشی ها.
بله.
یا پزشکان چشم این رو براشون میسنجن و از سلامت عینک آفتابیشون مطمئن میشن.
400 باید باشه یوویش؟
400 باید باشه. بله بله
بسیار خوب. حالا اگه یه خبر کوتاه دیگه هم داری اونم بخونه.
بله.
تا هنوز تاییه بهم اشاره نکرده.
بله. فقط یه نکته دیگرم من بگم که الان ما همچنان آمار فوت ناشی از به هر حال مصرف متانول یا الکل چوب رو در گوش و کنار شاهد هستیم.
بله.
حتما بفرمایید، حتما موارد مشکوک به اورژانس مراجعه کنن که این هم جزء نکاتیه که همچنان باید مد نظر داشته باشن که علائم رو هم خودشون بدونن.
مثل همیشه خبرهای خوب، مهم، کوتاه، مختصر و مفید رو فرمودید. خیلی از شما متشکرم.
ممنونم.
خدا نگهدارت. خدا حافظ. بابا بیا ببرم دندون پزشکی، بچه دندونات میفته، دندونات خراب میشه، کلی سن تو تا در پیش داری، کلی سالها باید زندگی کنی. ای بابا، از این گفتگوها زیاد توی خانواده ها میشنویم که از پدر و مادر اصرار رو از بچه انکار برای رفتن پیش دندان پزشک. حالا چرا اینقدر دندان پزشک دلهور آوره بماند؟ حالا خود منم زیاد در حقیقت راغب نیستم به رفتن پیش دندان پزشک، اما به هر حال چون که ما در رسانه هستیم و یک نکاتی رو به شما مخاطبان عزیز میگیم، خودمونم باید عمل بکنیم بهش. حتما 6 ماه یک بار یا 1 سال یک بار باید برای چکاپ کلی بریم پیش دندان پزشک. حالا خانم دکتر زهرا سید معلمی، مدیر کل دفتر سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت، به ما از نخستین ملاقات کودک با دندان پزشک میگن که چند سالگی باشه. خانم دکتر خدمتتون سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، در خدمت شما هستم.
این پلاتوی اولی که من گفتم رو خیلی شنیدیم که از پدر و مادر اصرار از بچه ها انکار که نه میترسم، نمیام، نمیخوام برم دندون پزشکی. اما باید بدونیم واقعا چه زمانی کودکان رو مجاب کنیم که برن پیش دندان پزشک و چه زمانی لازم هست که دندون های اونها برای سالهای بعد زندگیشون سالم بمونه. بفرمایید.
بله همطور که اشاره کردین، واقعا یکی از شاید معضلات بزرگ این باشه که چطوری کودکمون رو به نزد دندان پزشک ببریم.
نه.
که دچار ترس نشه. خب شاید ریشش برمیگرده به این که ما معمولا بچه ها رو زمانی که دچار پوسیدگی دندان میشن
درسته.
و یا حتی دچار درد دندان میشن به نزد دندان پزشک میخواییم ببریم و خب در اون زمان معمولا اقدامات اورژانس باید انجام بشه که درد کودک رو متوقف کنه و یک شرایط خب به هر حال ناخوشایندی رو هم کودک تجربه میکنه، هم والدین کودک و حتی برای دندان پزشک هم شرایط جالبی نیست که در حالت دردناک برای کودک بخواد کار بکنه. و در واقع کودکان با دندان پزشکی آشنا نشدن هنوز در یک شرایط خوبی که هیچ مشکل دندانی نداشته باشن. به خاطر همین اولا توصیه میشه که اولین ملاقات با دندان پزشک در همون ابتدای رویش دندان ها باشه یعنی از حدود سن 6 ماهگی تا 1 سالگی، حالا بستگی به کودکان متفاوته، زمانی که اولین دندان‌های کودک رویش پیدا می‌کنه، بایستی که ما اولین ملاقات با دندانپزشک رو ترتیب بدیم.
درسته.
قرار هم نیست که هیچ مشکلی داشته باشه. یعنی در واقع در زمانی ما باید به دندانپزشک مراجعه بکنیم که کودک هیچ مشکلی توی دهان و دندانش نیست. و علت اینکه میگیم تو اون زمان مراجعه بشه، اولا اینکه
ترس کودک بریزه.
یکیش اینه، بله. یکی اینکه اصلا کودک با دندانپزشک آشنا بشه، البته این هم باید ادامه دار باشه. یعنی بله. در طول سالهای بعد هم بایستی که به تناوب این مراجعه وجود داشته باشه. ولی تو اولین ملاقات دندانپزشک معمولا وضعیت دهان و دندان کودک رو بررسی میکنه.
بله.
و یه ارزیابی از نظر شناسایی عواملی که ایجاد کننده پوسیدگی هستن خواهد داشت. یکیش مثلا پوسیدگی در دهان مادر و پدر هست، یا پوسیدگی در دندانهای خواهران مادران هست. خب کاملا تحقیقات نشون میده که وقتی که شما پوسیدگی رو در دهان پدر و مادر یا خواهر و برادر داشته باشید، احتمال ایجاد پوسیدگی در دهان کودک هم بیشتر میشه. خب دلایل مختلفی برای این قضیه وجود داره. و اون زمان
یکیش دلیل ارثی میتونه باشه.
یکیش الگوی تغذیه‌ای هست. یعنی وقتی که یک خانواده با یک سبکی از تغذیه دارن زندگی میکنن که پوسیدگی زا هست، این رو به کودکشون هم منتقل میکنن. یکی انتقال میکروبی هست از طریق حالا غذا خوردن، حالا ظروف مشترک، که میکروب هایی که ایجاد کننده پوسیدگی هستن از دهان والدین به خصوص میتونه منتقل بشه به دهان کودک. و همینطور که باز اشاره کردین، بحث ارثی بودن، جنس دندان ها، دسترسی به میزان فلورایدی که تو منطقه وجود داره، همه اینها میتونه نشون دهنده این باشه که کودک آیا استعداد پوسیدگی بالایی داره یا نه.
بله.
و در اون زمان هست که دندانپزشک سری اقداماتی رو شروع میکنه برای کودک انجام دادن در همون سنین پایین. یکی بحث آموزش دادن به والدین هست در مورد تمیز کردن دندانها، که حالا در هر سنی نوع تمیز کردن متفاوت هست، در همون ابتدای رویش دندانها و حتی قبل از رویش دندان‌ها، یعنی زمانی که لثه‌ها هنوز وجود دارن و دندانی وجود نداره، تمیز کردن لثه‌ها با یک پارچه نرم و تمیز
چقدر خوب
میتونه کمک بکنه. بله. که میکروب‌های ایجاد کننده پوسیدگی رو از دهان کودک دور بکنه، که وقتی که دندان‌ها رویش پیدا می‌کنن، دهان کودک پر از مواد پوسیدگی‌زا و میکروب‌های پوسیدگی‌زا نباشه.
البته خانم دکتر، الان توی این سالهای اخیر خدا رو شکر پدر مادرها و والدین به این نکاتی که شما فرمودین بیشتر توجه دارن، ولی
بله.
در زمانهای گذشته مثلا میگوتن آقا دندان شیری که پر کردن نمیخواد، خودش میفته.
بله.
ولی بعدن متوجه شدن که چرا دندان شیری هم که حتی میفته و جای خودش رو به دندانهای دائمی میده، نیاز به پر کردن و محافظت داره.
بله. اگر اجازه بدین من بعدش براتون اهمیت دندانهای شیری رو میگم، که حتی در مواردی اهمیتش از دندان دائمی هم بیشتره. بله. ولی اگر اجازه بدین من نحوه تمیز کردن دندان‌ها رو ادامه بدم.
بله بفرمایید.
خواهش میکنم. یکی دیگه از روش‌هایی که بعداً در ادامه اون تمیز کردن با پارچه خواهد بود، استفاده کردن از مسواک انگشتیه. یک مسواک کوچیکی هست که سر انگشت مادر یا پدر قرار میدن و روی دندان کودک رو تمیز میکنن. و بعد از اون کم کم مسواک های عادی که خب بزرگسالان هم استفاده میکنن، منتها اندازه دهان کودک باید باشه. در ابتدا بدون خمیر دندان، یعنی فقط مسواک عادی استفاده میشه. و بعد به تدریج با افزایش سن کودک، حدود سن 2 سالگی، استفاده از خمیر دندان که مخصوص کودک باشه، چون باید میزان فلورایدش محدود باشه یا حتی وجود نداشته باشه، چون کودک در اون زمان دوست داره که خمیر دندان رو قورت بده. و میزانی که از فلوراید از خمیر دندان استفاده میکنیم به اندازه یک دانه برنج باید باشه، یعنی یک لایه نازک روی مسواک کشیده میشه. و بعد هر چقدر سن کودک افزایش پیدا میکنه، حدود سن 5-6 سالگی، اندازه خمیر دندان اندازه یک نخود باید باشه، یعنی میزان بیشتری باشه، زمانی که دیگه کودک میتونه آب دهانش رو خالی بکنه.
بله.
بله، این به هر حال روش تمیز کردن این یکی از اقداماتیه که دندانپزشکا در همون ابتدا به والدین یاد میدن. نکته دوم بحث تغذیه صحیح هست. خب ما میدونیم که غذاهایی که باعث سلامت دندانها میشن موادی هستن که دارای کلسیم و فسفر باشن، که خب معمولا تو مواد لبنی و حالا سایر موادی که شامل این غذا هستن استفاده میشه وجود داره. ولی از اون طرف بحث مصرف مواد قندی خیلی اهمیت داره که ما کودکمون رو عادت ندیم به مصرف مواد قندی، شکلات، شیرینی، موادی که به هر حال میتونن مضر باشن، علاوه بر پوستگی دندان ها باعث چاقی کودک هم میشن. و این الگوی تغذیه‌ای از همون ابتدا در کودک شکل میگیره. ما فکر نکنیم که بچه‌ها همشون مثلا دوست دارن شکلات شیرینی بخورن، خود ما هستیم که با در اختیار قرار دادن این مواد عادت میدیم کودکمون رو که از اینها استفاده کنه. باز مثلا نحوه استفاده از قطره آهن که حتی خودش بحث مفصلیه که بدونیم قطره آهن ایجاد پوستگی نمی‌کنه، فقط تغییر
رنگ دندان‌ها رو تغییر میده. بله.
و نکته مهم دیگه بحث مصرف شیشه شیر هست که به خصوص اگر اون ماده‌ای که توی شیشه شیر ریخته میشه مواد قندی همش اضافه بشه، مثل شکر نبات اینجور چیزا بهش اضافه بشه، میتونه پوستگی دندان شدیدی رو ایجاد بکنه.
بله.
که ما به عنوان حالا پوستگی دندان مخصوص کودکان هست که خیلی نوع شدیدیه و حتی گاهی وقتا کل دندان رو از بین میبره.
بله.
و فقط یک قسمت کوچیک سیاهی از دندان رو باقی میگذاره. و یه نکته دیگه بحث استفاده از شیر مادر یا شیشه شیر در شب هست. بعد
بله.
از یک سالگی باید دقت بکنیم که میزان شیر دادن شبانه رو کم بکنیم که با اون وضعیتی که برای از طول شب خود ما هم تجربه کردیم دیگه، وقتی که میخوابیم ترشح بزاق کاهش پیدا میکنه و موادی که استفاده کردیم روی دهان میمونه. به خاطر همین هم توصیه میشه که یکی از نوبت‌های مسواک زدن در آخر شب باشه قبل از اینکه بخوایم بخوابیم.
درسته. حتی شیر مادر هم ممکنه ضرر داشته باشه.
بله، شیر مادر هم بعد از یک سالگی در طول شب ترجیحاً باعث که مصرفش کم بشه.
درسته.
و در طول روز بیشتر استفاده بشه.
بسیار.
و خب این نکاتی هست که دندانپزشک تو همون جلسه اول آموزش‌ها رو میده.
بله.
و اگر که لازم باشه و احساس بکنه که جنس دندان‌ها ضعیفه یا احتمال بروز پوسیدگی در دهان کودک زیاده، مثل همون مثلا پوسیدگی دهان
بله.
والده، استفاده کردن از فلوراید رو از همون زمان تجویز میکنه، که البته فلوراید رو باید که کاملا در مطب و در شرایط کنترل شده برای
درسته.
کودک استفاده بکنن.
بله. خانم دکتر با توجه به محدودیت زمانمون
بله.
اشاره میکنید به نگهداری دندان‌های شیری؟
نگهداری دندان‌های شیری
فرمودید، گفتید
بله.
که اهمیت
بله.
دندان‌های
بله.
شیری
بله. اهمیت دندان‌ها. ببینید دندان ها معمولا نقش های مختلفی دارن، چه دائمی و چه جیری. یکیش بحث تغذیه و جویدن غذا هست، یکی بحث تکلم هست. خب به خصوص در سنین کودکی، کودک زمانی که داره یاد میگیره که چطوری بعضی از حروف رو ادا بکنه، که نقش دندان ها تو ادای اون حروف خیلی اهمیت داره.
بله.
خب اگر اون دندان ها وجود نداشته باشن، از دست رفته باشن، در یادگیری تکلم برای کودک اشکالاتی ایجاد میشه. یکی بحث زیبایی هست. خب شاید این ایام کودکان باز مثل بزرگ سالان نسبت به زیبایی دندانشون خیلی اهمیت قائل بشن و توی اعتماد به نفسشون و توی روابط اجتماعیشون تأثیر داشته باشه. ولی جدایی از همه اینها، حفظ فضایی که لازم هست دندان دائمی زیر این دندان شیری رویش پیدا بکنه و بیاد جای دندان شیری رو بگیره خیلی اهمیت داره. اگر دندان شیری زودتر از موقع از دست بره، همونطور که شما گفتین بعضی از والدین فکر میکنن چون دندان شیری اهمیت نداره کشیده میشه، پس نیازی به نگهداریش نیست. اگر این اتفاق بیفته و دندان رو زودتر از موقع ما از دست بدیم، دندان دائمی که در زیر این دندان شیری میخواد رویش پیدا بکنه مسیر ناصحیحی پیدا میکنه، یا حتی ممکنه که اصلا نتونه رویش پیدا بکنه و نهفته بمونه. به خاطر همین بعدا اون اختلالات نابجایی دندان‌ها ایجاد میشه که نیاز به درمان‌های پیشرفته ارتودنتی و صاف کردن دندان‌ها هست. اینه که اگر بتونیم دندان رو در زمان خودش نگه داریم، قطعا خیلی بهتر و موثرتر.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما خانم دکتر و با تو خدافظی میکنم.
زنده باشیم، خیلی متشکرم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. اما آخرین گفتگوی ما در برنامه روزانه امروز در اولین روز هفته در 17 روز تیر ماه درباره مزرعات چای پررنگ بارها و بارها و بارها شنیدیم از رسانه ها که آقا چای پررنگ استفاده نشه، چای خوبه اما کم رنگش، به میزان لازم در حد تعادل. آقای دکتر مرتضی صفوی، دکترای تغذیه و رژیم درمانی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هم در این لحظه با ما همراهند. آقای دکتر، استاد گران قدر، خدمتتون سلام عرض میکنم.
من هم سلام عرض میکنم، روزتون بخیر، آرزوی توفیق و سلامتی برای هم شما و هم شنوندگان عزیزتون دارم.
ارادتمندم. خب آقای دکتر صفوی، از مزرات چای پررنگ بگید. البته خیلی گفتین، اما بازم گفتنش فکر میکنم که ضرر نداشته باشه. مواردی رو اشاره بفرمایید که شاید مردم ما نسبت بهش بی‌توجه ترن.
ببینید، کسانی که مشکلات قلبی دارن، کسانی که زخم معده دارن، اینایی که سنگای کلیوی دارن و به خصوص خانم های باردار، بعد از مصرف چای پررنگ پرهیز بکنن. اساسا میزان کافئینی که توی این چای های پررنگ هست خیلی بالاست. اصطلاحا میگیم چای غلیظ. چای غلیظ کافئینش بیشتره و بنابراین کافئین به عنوان یه ماده شیمیایی که خوراکی هستش میتونه این اثرات سو رو داشته باشه. البته ما کافئین رو توی خیلی از گیاهان مثل قهوه، مثل کاکائو، برگ‌های چای، اینها رو می‌بینیم که وجود داره، ولی مهم این هستش که چای چون مصرفش بالاست و افراد معمولاً در طول شبانه روز بعضی‌ها به خود عادت دارن خیلی زیاد استفاده می‌کنن و اون هم از نوع پررنگش و غلیظش، توصیه می‌کنیم که این کافئین رو چون هم مدر ادرارآوره و بنابراین از اون طرف باعث یبوست میشه چون آب بدن رو از دست میده، بنابراین نوشیدن چای پررنگ علاوه بر این که میتونه مشکلاتی مثل یبوست و اینها رو داشته باشه، باعث ضربان قلب، فشار خون اینها میشه و همینطور این چای پررنگ گاهی اوقات میتونه برای کسانی که زمینه بیماری های گوارشی دارن باعث سوزش توی ناحیه قفسه سینه و قلبشون هم بشه و
بله.
یکی هم باز مصرف این چای پررنگ میتونه تداخل داشته باشه با جذب آهن، بنابراین میتونه جذب آهن رو از گیاهان، البته که اصطلاحا میگیم آهن غیر هم،
بله،
نه مثلا گوشت قرمز که آهن هم اصطلاحا بهش میگیم، آهن غیر هم اونایی هستش که توی گیاهان وجود داره، مثل سبزیجات مختلف، سالاد، اینها که میخوریم، اونایش که آهن داره کافئین میتونه تداخل بکنه و باعث بشه که جذب آهن رو مختل بکنه از این مواد غذایی. بنابراین در مجموع واقعا توصیه نمیکنیم به هیچ وجه افراد از چای پررنگ استفاده کنن.
بله.
چای کم رنگش و به تعداد متعادل در حد 2 تا 3 استکان در روز استفاده بشه مشکلی نداره، ولی پر مصرفی و به خصوص چای پررنگ میتونه عوارضی رو داشته باشه که تعدادش رو عرض کردم.
آقای دکتر، خیلی خوب شد اشاره کردید به تعداد استفاده از چای کم رنگ در طول روز. بعضیا میگن که وقتی چای کم رنگ میخوریم باعث میشه که جلوی آتشمون رو بگیره. تعداد زیادتری از اون عددی که شما گفتین بین 2 تا 0 استکان و فنجان میخورن ضرری نداره چای کم رنگ؟
ببینید، کاملا ارتباط داره به کم رنگ بودنش. بعضی ها واقعا در حد اینکه گاهی اوقات آدم با آب هم اشتباه میکنه، اینقدر کم رنگی میکنه.
اون چاییست آقای دکتر.
اصلا ضرر نداره. بعد ولی وقتی که مقداری زیاد شد، ما حالا ببینید، من چند وقت پیش یکی به مطب ما مراجعه کرده بود و من دیدم ایشون خیلی خیلی چاقه و گفتم که خب شما بگو ببینم چی میخوری اینا. همه غذاهایی که گفتیدم متعادل، مشکلی نداره. همینطوری خودم گیج شده بودم که واقعا این
چرا اینقدر چاقه.
ولی ایشون گفتش که، ولی یه نکته رو بگم و اون این که من چای زیاد میخورم. گفتم که خب چای زیاد میخوری یعنی چند تا زیاد که میخوری؟ گفت امروز که میخواستم بیام دکتر گفتم بشمارم و من شمردم 27 تا چای خوردم امروز.
ایداده
و بنابراین
با هر چای حتما قند میخورن.
بله دیگه، دقیقا چاقیش به علت همین بود که گفت با هر چایی دوست دارم 7-8 تا قند بخورم. خب وقتی اینطوری بشه واقعا هر گرم قند 4 کیلو کالری انرژی داره و چاق میکنه، بنابراین وقتی که مقدار زیادی از اینها مصرف بشه، ما ببینید نوشابه های گازدار شیرین 12% قند دارن.
بله.
بنابراین مصرف اینها خودش میتونه زمینه ساز چاقی بشه و دیابت، پرفشاری خون، بیماری قلبی. اینا بنابراین بله تعداد کم اگه استفاده بشه در حد همین که حالا بنده گفتم تا 3، اگه تا 5 لیوان هم خورده بشه در طول روز ولی کم رنگ باشه ضرری نداره.
و حداقل بدون قند باشه آقای دکتر، همونطور که شما فرمودید.
دیگه
7-8 تا قند باش نخورن دیگه.
یا با یک دو تا کشمش مثلا بخورن.
دو تا کشمش، نصف خرما حالا، یا یه دونه توت مثلا.
توت خوش مثلا.
توت خوش. بسیار خب، خیلی متشکرم آقای دکتر صفوی از توضیحاتتون. ممنونم، باهاتون خدافظی می‌کنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. اولین روز هفته و اولین برنامه روزانه رو شنیدید. خداحافظ تا فردا انشاءالله رس ساعت 9 صبح.
صنعت هسته‌ای. خیلی از کشورها به دنبال دستیابی و استفاده از صنعت هسته‌ای هستند، چون اعتقاد دارند فناوری هسته‌ای برترین فناوری آینده جهان. اما چرا استفاده از دانش هسته‌ای اینقدر اهمیت داره؟ شاید اگه شما هم کاربرد اونو بدونید جور دیگه‌ای فکر کنید. همه ما میدونیم که انرژی برقی که ما الان داریم استفاده میکنیم از سوزاندن سوخت‌های فسیلی در نیروگاه‌ها تولید میشه. یه جایگزین بسیار مهم برای این سوخت‌ها همین انرژی هسته‌ایه. جالب بدونید انرژی که توسط تنها چند کیلوگرم اورانیوم آزاد میشه با انرژی آزاد شده از چند تن زغال سنگ برابری میکنه. از طرفی هم اثرات منفی سوخت‌های هسته‌ای روی محیط زیست نسبت به سوخت‌های فسیلی بسیار کمتر. از بین تمام منابع آبی کره زمین تنها 2.5% از اونها شیرین هستن و بقیه آبها شورن. خب همینجا باید بگم با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه آبهای شور رو نمک زدایی و قابل شرب کرد. دانش هسته‌ای تو کشاورزی هم خیلی میتونه کمک کار باشه. با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه بدون استفاده از سموم شیمیایی با بسیاری از حشرات و آفات مبارزه کرد. یا مثلا با استفاده از مواد رادیواکتیو در گیاهان میشه خاصیتی رو ایجاد کرد که از حداکثر آب موجود در خاک استفاده کنه. این کار علاوه بر کاهش مصرف آب بدون اینکه ضرری برای انسان داشته باشه، نتایج مطلوبی رو در کشاورزی به دنبال داره. استفاده از فناوری هسته‌ای در علم پزشکی محدود به یکی دو مورد نمیشه، اما به عنوان مثال میتونیم چند نمونه ذکر کنیم. تولید رادیو دارویی جهت تشخیص بیماری تیروئید و درمان آن، تولید کیت‌های هورمونی، تشخیص و درمان سرطان پروستات، تشخیص سرطان کلون، روده کوچک و برخی سرطان‌های سینه، تصویربرداری بیماری‌های قلبی، تشخیص عفونت‌ها و التهاب مفصلی و موارد دیگری چون تشخیص کمخونی، استریلیزه کردن لوازم پزشکی و استفاده از تشعشعات MRI در درمان افسردگی ها. صنعت هسته‌ای در زمینه دامپزشکی هم به کمک ما اومده. با استفاده از فناوری هسته‌ای تشخیص و درمان بیماری‌های دامی، تولید مثل و اصلاح نژاد، بهداشت و ایمنی سازی محصولات دامی و خوراک دام به سادگی انجام میشه. خلاصه این که این صنعت تو هر زمینه مهمی که شما فکرشو بکنید نقش داره. یه خبر خوبم بهتون بدم که ایران جزو 5 کشور برتر جهان در حوزه دانش هسته‌ایه که از روز اول با تأکید بر استفاده صلح‌آمیز از این صنعت تونسته جایگاه خودش رو تو دنیا پیدا کنه.
صبح خیر دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، خیلی متشکریم از این که با ما همراه هستید و به برنامه های صدای اندیشه ها توجه میکنید.
و نیسان و به زنان اهل ایمان بگو که پوشش‌هایشان را بر خود فرو افکنند.
حجاب وقار است، متانت است، ارزش‌گذاری زن است، سنگین شدن کفه آبرو و احترام اوست.